الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بس ما در زمانات بود که اسباب زمانت به هم مناسبت بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح شد. نمیدونم این را جلسه گذشته بحث کردیم اجتماع سبب و مباشر را اجتماع سبب و مباشر. این مباشرت و تسبیب هر دو اینها از موجبات زمانه، یعنی اگر مباشر جدای از سبب و سبب جدای از مباشر باشد حکم به ضمانت هر کدوم از اینها می شود، یعنی اگر جدا باشد مباشر ضامن است، سبب هم ضامن است. ولی بحث اونجا است که اجتماع این سبب و مباشر جمع بشود. خب اینجا آیا حکم به زمان مباشر می شود یا سبب؟ گفتند که مباشر اگر اقوا باشد فعلیه زمان، مباشر ضامن هست. حالا مثال معروفی که در کتاب‌های فقهی ملاحظه کردید این است، شخصی گودالی را، حفره‌ای را می کند در طریق یا فی ملک غیرهی، یه شخصی هم می آید یه انسانی را یا حیوانی را هل می دهد به اونجا می افتد، اون انسان یا اون حیوان کشته می شود. خب اینجا مباشر چه کسی است؟ همون دافع هست دیگه، اون چه هل داده این حیوان را یا انسان را در اون چاله انداخته است. اینجا مباشر چون اقوا هست، اینجا مباشر ضامن است نه حافر، دافع ضامن است نه حافر. یا مثلا شخصی را در آب می اندازد یا آتش می اندازد، خب اینجا دافع چون اقوا هست این ضامن خواهد. اما گاهی سبب اقوا هست، گاهی سبب اقوا هست که در اجتماع مباشر و سبب ما باید حکم کنیم که سبب ضامن هست. یعنی قاعده کلی این است که هر کدوم از اینها اقوا باشد، مباشر اقوا باشد یا سبب اقوا باشد. یه نکته را باید اینجا توجه داشته باشیم و اون این است که اولا محل بحث در اجتماع مباشر و سبب کجاست. بحث اجتماع سبب و مباشر اونجا است که مباشر یک عاملی باشد که دارای اراده، اختیار و قصد و عمده، یه عامل طبیعی نباشد که زی شعور نیست، دارای اراده نیست، دارای اختیار نیست. اگر مباشر یه عاملی باشد که طبیعی هست یا حیوانه، مباشر حیوان است، خب اینجا واضح هست که مسئولیتی متوجه مباشر نیست، مثلا تکلیفی ندارد، مباشر حیوان است یا یک عامل طبیعی است. اینجا ایراد خسارت مستقیما متوجه چه کسی است؟ سبب است، چون عامل هیچ کار است، عامل دارای اراده و شعور و اختیار نیست. مثلا در آتش میاندازد، آتش او را میسوزاند، اینجا بگویم مباشر اون آتش است و این شخصی که هل داده سبب شده، این هل داده اون در آتش افتاده و به واسطه آتش به هلاکت رسیده. نه اینجا اصلا دیگه بحث اجتماع مباشر مطرح نیست، چون مباشر چه آتش باشد یا آب باشد یک عامل طبیعی هست، اراده‌ای و شعوری ندارد چه ما بیاییم فعل را به او نسبت بدهیم، انتصاب فعل به او درست نیست. اینجا مستقیما فعل منتسب به سبب هست و لا شک کسی اینجا سبب زامنه. پس محل بس اونجا این نیست که مباشر حیوان یا عامل طبیعی باشد، محل بس اونجا است که هر دو انسان باشد، یعنی هم سبب انسان هست و هم مباشر انسان هست، هر دو دارای اراده و اختیار هست، هر دو دارای شعور هست. این چی گفتیم هر کدوم از اینها اقوا باشد زامنه اینجاست، یعنی اونجایی که بشه فعل را به هر دو نسبت داد، هم میشه به سبب نسبت داد و هم میشه باید به مباشر نسبت داد. اینجا آیا کدومش زامنه هست؟ یه فتوای نظری این است که آنچه اقوا هست، این البته یکی از نظریاته، آنچه اقوا هست مباشر اقوا باشد یا سبب اقوا باشد. مرحوم محقق در شرایع عبارت شنینه که هرگاه سبب و مباشر با هم جمع بشوند، مباشر نسبت به زمان بر مسبب بر سبب مقدم است، یا بر مسبب نسبت به زمان بر مسبب یا بر سبب مقدم است. همون مثالی چلان گفتیم، یه نفر چاهی را کنده، یه نفرم کسی را هل داده اونجا افتاده، اون حافر سبب است ولی دافع چیه؟ مباشره. هر دو هم چیه؟ انسانه. خب چرا میگن که اون دافع زامن هست؟ چون اون اقوا هست. حالا بعضی ها ادعای اجماع را نمودن، گفتن چه مسئله اجماعیست، ولی در این حال این نظریه قطعی نیست. بعضی از فقها ها اشکال کردن. پس ببینید تا حال اونهایی که میگوین مباشر یا سبب هر کدوم اقوا باشد اون زامن هست، اما بعضی ها گفتن چه نه، در اونجایی که مباشر و سبب جمع بشود هر دو زامن هستند. این مثل ترتب و تعاقب ایادی در زمان ید هست، تعاقب ایادی یه چیزی که دست به دست شده است، در غصب هم هست دیگه، مال مغصوب دست به دست شده، ترتب ایادی، دست مثلا 10 نفر افتاده، هر کدوم از اونها چیه؟ زامن هست. اینجا هم گفتن چه هر دو زامن هست، مثلا مرحوم صاحب ریاض ایشون نگفته چه مباشر زامن هست، چون گفته هر دو زامن، هم سبب زامن هست هم مباشر زامن هست. چرا هر دو زامن هست؟ به خاطر این که هر دو دخالت داشته. اگر اون چاه کنده نمی شد به واسطه حافر، آیا هل دادن این دافع موجب ایراد خسارت می شد؟ نه، خسارت ایجاد نمی کرد. یا نه، اون چاه کنده می شد و کنده شده ولی دافع او را هل نمی داد، بازم خسارتی. خسارت معلول چیست؟ معلول هر دو هست، معلول اجتماع سبب و مباشره. ولذا ایشون معتقد است که اینجا باید هر دو را ضامن بدانیم. البته در ورود خسارت شاید یکی تأثیرش کمتر باشد از دیگری، ولی بالاخره منتسب به هر دو هست دیگه. منتسب به هر دو است، یعنی به فعلیت رسیدن خسارت به این است که فعل هر دو به یکدیگر ضمیمه بشود، حفر حافر ضمیمه بشود به دفع دافع، ویلا دفع دافع باشد حفر حافر نباشد خسارت به فعلیت نمی رسد، حفر حافر باشد دفع دافع نباشد باز هم خسارت به فعلیت نمی رسد. از این جهت این دسته از فقها قائل هستند که ضمانت متوجه هر دو است. ما فقه امام جعفر صادق را ببینید، ایشون یعنی مرحوم مغنیه در اجتماع سبب و مباشر میگه ما باید نگاه کنیم که مباشر اقوا هست یا سبب. اگر مباشر اقوا باشد مباشر ضامن است، در مقابل ایشون و جمع معظمی از فقها که گفتم مباشر ضامن است، فقهایی مثل صاحب ریاض مرحوم سید علی طباطبایی، ایشون میگه که نه، به فعلیت رسیدن خسارت منوط به فعل هر دو هست، هم فعل مباشر و هم فعل سبب، از اون جهت ما هر دو را باید ضامن بدانیم.
با وقتی که میگن باید ببین آدم مؤمن خودم اقوا هست، یعنی یکیش قویه یکیش اقوا هست، یعنی اونم میپذیره که اون حافر مسئولیت
ولی حکم به زمان اقوا میکند دیگه. اینا میگن نه، ما به اقوا بودن نگاه نمی کنیم، به دخالت فعل اینها در ایراد خسارت. اگر در ایراد خسارت فعل هر دو دخالت دارد، ولو انظر دخالت یه تفاوتایی هم باشد، یکی مثلا فرض کنید 60% دخالت دارد، یکی 40%، ولی بالاخره دخالت دارد، چه اگر این نبود این خسارت فعلیت نمی رسید، پس هر دو ضامن است، ولی اون چه مباشر چه باشد اقوا باشد. درست مباشر اقوا هست، ولی همین مباشر اقوا اگر فعلش به اون حفر حافر چه فعل سبب است اگر با اون نباشد، هیچ خسارتی اینجا تحقق پیدا نمی کرد. این حالا نظر ایشون. بله، و اما یه نظر سوم هم اینجا هست. نظر سوم این است که ما از نظر عرفی باید نگاه کنیم که عمل منتسب به کدوم یک از اینا هست. بالاخره کسی را میخواییم مسئول بدانیم و مسئولیت مدنی یا مسئولیت مثلا کیفری را در بحث قتل اینا متوجه او بدانیم، باید انتصاب این عمل به او محرز بشود دیگه. یه جایی است که بله به هر دو منتسبه، اونجا هر دو ضامن است، ولی یه جایی که نه، از نظر عرفی انتصاب فعل به یکی از این هاست، مثلا به مباشره تازه. یعنی از عرف بپرسند چه کسی موجب ایراد خسارت شد، بگویم مثلا این دافع موجب ایراد خسارت شد، ولو زمینه را چه کسی فراهم کرده؟ حافر فراهم کرده، ولی عمل را به فعل را به او منتسب نمی دانه. این ما قبل از آنی که ببینیم کدوم یک از اینها اقوا هست کدوم یک از اینها اقوا نیست، یعنی در یه مرحله پایین تر و در یک مرحله قبلی باید انتصاب را احراز کنیم. یه کسی یه چاهی را اینجا کنده رفته، الان 10 سال از او خبری نیست، حالا بعد از 10 سال یه نفر میاد یه نفر را هل میدهد به اونجا میفتد، مخصوصا اونجایی که این مثلا روی اون چاله را و اون چاه را خلاصه پوشانده است، یه حواجزی اونجا ایجاد کرده که کسی در اونجا نیفتد. خب حالا یه نفر بیاد هل بدهد، خب اونجا انتصاب عمل به چه کسی است؟ به دافع است. اما گاهی انتصاب عمل نه، به دافع نیست، به حافر است. مثلا فرض کنید یه چیز لغزنده‌ای که موجب لغزیدن پای او شده است، مثلا مزگا بوده بر یا گونگا بوده بر، پوست خربوزه، پوست مز، این پایش بونه اصابت کرده و در اون چاه افتاده است. خب اینجا گهریز چه انتصاب به چیه؟ انتصاب اون سبب هست. این فکر کنم در میان این نظریات، یعنی سه نظریه شد دیگه، مباشر زامن است اجر اقوا باشد، هر دو زامنن. گول سوم، نظریه سوم است ما ضمانت را دایر مدار چه کنیم؟ انتصاب. اونم انتصاب چی؟ عرفی. عرف این عمل را منتسب به چه کسی میداند؟ اگر منتسب به مباشر میداند، حال مباشر ضامن است. منتسب به سبب میداند، مثلا یه بچه یه حل بدهد و به احکام وضعی بچه ها را هم شامل میشود. اما عرفن عمل منتسب به چیه؟ حافر است. یعنی این بچه از این مثلا شعور ندارد که. اگر این را بگوییم، خب در موارد مختلف حکم متفاوت می شود. دیگه به صورت قاعده کلی نمی گوییم مباشر یا هر دو. دیگه مورد را باید نگاه کرد. بیم چه انتصاب عمل به چه کسی؟ بزا فقها یه مثال هایی را در کتاب های فقهی آوردن. یک، بزا مثال اول اینه. یه شخصی چاقویی را می سازد و دیگری اون را از اون میگیرد، این چاقو را. حالا شما بگوید اسلحه را. اسلحه میسازد، به شخصی هم میاد اسلحه را از اون میخرد. بعد این شخصی که اسلحه یا اون چاقو را خریده میرود یه شخصی را میکشد. شخص دیگری را به قتل میرساند. خب ببینید، شما عجب بگوید تأثیر دارد هم سازنده اون چاقو، هم سازنده چی؟ هم سازنده، هم کسی که این را به گرد رسنده. خب اینجا اگر ما بگوییم چه، بله، دخالت هر دو در ایراد خسارت ملاک است، خب هر دو دخالت دارد. اگر اون شخص نمی ساخت، این چاقو را نمی ساخت، این اسلحه را نمی ساخت، این شخص کشته نمی شد. یا اون ساخته، این کشته است. بازم چیز. پس بنابراین اینجا در این مثال از نظر ایراد خسارت هر دو دخالت دارن. این چه قابل امکان نیست. ولی از جهت انتصاب چطور؟ از عرف بپرسیم. عرف چه میگوید؟ عرف میگوید چه بابا اون چه دون؟ اون چاقو را ساخته است دیگه. این چه ربطی به او دارد؟
چاقو را به قصد کشتن
مثلا؟ نه، به قصد نه، میخواد بفروشد. کارش ساختن چاقو است. زنجنده این داره. خب جویسی داد شان نه نامسون داره. منظور انتصاب. اینجا عرف چون عمل را منتسب به چه کسی میداند؟ خریدار، اون مباشر، نه سبب. اصلا بحث اقوا بودن مباشر از سبب مطرح نیست. چون کدوم میشه به اقوا نگاه نمی کنه، به انتصاب. بگیم این عمل را عرف منتسب به مباشر میداند، پس مباشر چیه؟ ضامن است. مثال دو، یه شخصی در بیمارستان بستری است. یه پزشکی به عیادتش می آید. حالا اون پرستاری که اونجا هست، او دستور العملی را می نویسد چه مثلا فلان دارو را به بیمار بخوراند یا فلان آمپول را بزند. این دارو هم یه داروی سمی باشد، موجب کشته شدن این بیمار بشود. پرستار جاهل باشد به سمی بودن آن. و با توجه به این تجویزی که پزشک نموده، خب اینجا تردیدی وجود ندارد، سبب این فعل منتسب به چیه؟ سببه. برعکس مثال اول، اونجا فعل منتسب به مباشر بود. البته فرض بحث اونجایی که پرستار جاهل باشد، پرستار اطلاعی ندارد
که
سمیه، این سمیه
دکتر خودش هم
نمیدونست. دکتر او این سوال خوبی زد، دکتر خودش میدانم. اون دانستن ندانستن اون تأثیری ندارد، فعل بالاخره منتسب بود، چون در اطلاف، حالا چه اطلاف مال چه اطلاف شه، گست شرط نیست. بله، اون در چه چیزی دخالت دارد؟ در چه قتل عمد باشد یا خطا باشد یا شبه عمد باشد. و الا این چه فعل منتسب بود، میگن دکتر او را کشت، نمیگوین چه پرستار رو. پرستار چون اصلا نمیدانسته و اصلا اطلاعی از این نداشته. اینجا چون انتساب فعل به پزشک است، میگیم پزشک ضامن است. اما اگر نه، پرستار عالم باشد، پرستار میداند که این آمپول یا این دارو موجب هلاکت نفس او میشود، خب اینجا قهری است که فعل به چه کسی منتسب است؟ به پرستار، به مباشر. دکتر گفته، خب دکتر گفته ولی تو چه میدانستی این سمی هست، این کشنده هست، خب چرا این را تزریق کردی؟
خب اونم میگه که دکتر گفته دیگه، شاید اون سمیه
بحث اکراه باشد.
نه اصلا اکراه هم ده، مثلا این حالا شاید این درسته واسه همه سمیه، شاید وقت دکتر این مثلا برای این خوب باشه مثلا دیگه،
ولی پرستار میدانستی برای این خوب نیست.
آخه
اون جاهل است، اون جهل میشود دیگه. عجب پرستار نمیدانسته، اون صورت داخل در صورت جهل میشه. اما اونجا که نه، پرستار میدانسته است، اصلا یه دارویی برای اولین بار تجویز میشود. خب اینجا بله دیگه، واکسن و کرونا خیلی یارا به اون دنیا فرستاد. بله؟ علم جهل تأثیری ندارد در در مسئولیت مدنی ها، در مسئولیت کیفری. بعد اون جاهل است دیگه، بله. ولی اقوا هست، سبب اقوا هست دیگه، سبب انتصاب را بگوید، اقوا هست یا از باب انتصاب. لاخره اونا چی میگن؟ از باب اقوا مقدم است. خب مباشر اقوا هست، اون مقدمه در زمانت. اگر سبب اینجا پزشک اقوا هست، سبب اقوا هست از مباشر، از اون پرستار، پرستاری که جاهل. اما پرستار عالم باشد، میداند خاصیت این دارو را میداند، اونجا نمیشود گفت سبب اقوا هست، اینجا مباشر اقوا هست. چون سبب مل واسطه کار انجام میدهد، مباشر بلا واسطه این کار را انجام میدهد.
فقط در مورد آخر پرستار زامن هست یا دکتر هم میشه گفت
در صورت جه؟
آه نه تو علم
در صورت علم
گفتیم منتصب به پرستاره، ولی خب دکتر هم بالاخره نقش دارد.
بله نقش داره،
دکتر نبود این پرستاری نمید.
درسته، بله اون نقش داره، ولی این مثل همون بحث قتلیسه، یه نفر کشته، یه نفر هم دیدبانی برای اونها داده است، مثلا چه کسی بیاید مطلع کند، یه نفر هم دست و پایش را گرفته است. این در باب قصاص هم مطرح شده است دیگه، در مورد شخصی که سه نفر در قتل او دخالت داشتن، یکی القاتل، یکی الممسک، اون چی نگه داره، دست و پایش را نگه داشته تا اون راحت او را بکشن، یکی هم بله اون چی ناظر بوده است، چه اگر کسی بیاید، همه دخالت، ولی دخالت داشتن اونها در یک مرتبه نیست. ولی حالا در بحث قصاص گفتن چه اون قاتل قصاص می شود، ممسک حبس ابد می شود، ناظر اون هم بله تو گلو اینا ظاهرن این بود چشمانش را در می آورند. حالا این گزگیتون فی واقع بوده یا تعمیم می شود داد اون یه بحث دیگری است، ولی منظور این از یا مثلا چشمش را داغ می گذارن چه کور بشه. منظور این است که دخالت اینها در این قتلی که تحقق یافته یکسان و یک نواخ نیست، جرچه همه اینها دخالت داشته. پس نتیجه می شود که هرگاه سبب و مباشر با هم جمع بشوند، ما گفتیم که انتصاب را اول باید نگاه کنیم چه به کدوم یک منتصبه. در مرحله دوم اگر شما بگید به هر دو منتصبه، در مرحله دوم انتصاب به هر دو چه احراز شد، اقوا بودن اونجا لحاظ می شود چه در این انتصاب آیا مباشر اقوا هست یا سبب اقوا هست. و محل بحثم اونجا است که گفتیم فاعل مختار مرید ذی شعور باشد و الا سبب ظامم حیوانش را بفرستد حیوانش کسی را بکشد یا ایراد خساره کنه. حیوان چه ولو مباشر هست ولی فعل به اون منتسب نیست، فعل به مالک منتسب است. بعد در ادامه این مسئله این را مطرح کردن چه حالا محل بحث کجا شد؟ محل بحث اونجا چه عاقل باشد مباشر مختار باشد و به فعل خودش نیز توجه داشته باشد ولی از نتیجه فعلش آگاه نباشد، یعنی نداند عمل او باعث تلف می شود. از عاقل مباشر عاقل است، بالغ است، مختار است، به فعل خودش هم توجه دارد چه کار می خواد انجام بده، ولی از نتیجه بیخم مثل دارویی که یا آمپولی که تزریق می کند چه کسی پرستار مختار است، عاقل است و به فعل خودش هم توجه دارد چه آمپول می زند دارو تجویز می کند، اما از نتیجه عملش بی خبر باشد چه همون تلف شده نتیجه همون تلف شدن است دیگه. یا در مورد پزشک این خیلی پیش میاد، پزشکانش داروی را تجویز می کنند با توجه هم هست ولی نتیجه را نمی داند. نتیجه را نمی داند. من یه نفر را می شنادم یه بله آمپولی به او تزریق کرده بودن دو سال خانه نشین شد بیچاره. خود پزشک هم به اصطلاح این کار را انجام داد. به نتیجه فعلش چه همون تلف شدن باشد اون توجه نداشته باشد. اینجا سه حالت قابل پیش بینی است. یک، حالت اول این است که مباشر مغرور یا مکره نباشد، یعنی فریب نخورده، اکراه هم نشده، نه غرور هست نه اکراه هست. پس این سوالت را در مورد چه کسی بحث میکنیم؟ مباشر عاقل مختاری که ملتفت هست ولی چه چیزی را نمیداند؟ نتیجه را نمی داند چه طرف شدن باشد. یه حالت این است این شخص نه فریب داده شده نه اکراه، به خاطر عمل نادرست او این نتیجه حاصل شده. اینجا خب اگر مال طرف شده من اطرف مال الغیر فهو لهو زامن، این اهم است دیگه، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن اطلاق دارد، یعنی چه مرتکب به نتیجه عمل واقف باشد یا نباشد، علم داشته باشد یا عدم علم موجب عدم زمان نیست. قبلا هم گفتیم دیگه اطلاف از عناوین گستیه نیست، علم و گست در اون دخالتی ندارد و مفروضم این است نه غروری هست نه اکراهی هست، ولو نتیجه عمل را نمی دانسته ولی دانستن در انتصاب هیچ دخالتی ندارد. این اطلاف به او منتسب هست. خب این حالت اول. حالت دوم این است که مباشر مغرور و فریب خورده باشد، غرور باشد، مانند پرستار جاهلی که در بیمارستان کار میکنند. خب اینجا ما دو تا قاعده را میتونیم جاری کنیم، هم قاعده تسبیب را، بالاخره از باب تسبیب چه کسی ضامن هست، چه کسی عمل به او منتسب است، چه کسی اقوا هست. نه پرستار اخ جاهله، جاهل است. اینجا پزشک ضامن است دیگه. المغرور یرجو الى من غره، قاعده غرور این را میگوید. لاغر اینجا پرستار فریب کرده و واگن هم نمیدانست خاصیت این دارو را. به غار چه همون طبیب است، پزشک است، مراجعه میکند و این حالت دوم. پس حالت دوم غرور شد. حالت سوم اکراهه، از باب تسبیب هم باب پزشک ضامن است دیگه. یعنی هم اینجا میتونیم قاعده تسبیب را جاری کنیم، هم میتوانیم قاعده چی؟ قاعده غرور را جاری کنیم. هر دو اینجا چه کسی را مسئول میداند؟ پزشک را مسئول میداند. چرا فریب جا؟ نه، غرور قوامش به چیست؟ مغرور جاهل باشد. جهل هست دیگه، قوام غرور به جاهل بودن مغرور هست. اینجا هم فرض این هست این مغرور. حالت سوم هم حالت اکراه مباشر مکره باشد. در صورتی که مباشر مکره باشد قطعا ضمانت ندارد. مثلا شخصی دیگری را اکراه کند که یک شخص سومی را در چاه بیندازد، اونجا اکراه کننده ضامن است دیگه، بر مکره ضمانتی نیست. اینجا سبب اقوا از مباشره، چون وقتی چه اکراه هست مباشر اراده ندارد، اختیار ندارد، اکراه هست دیگه، اراده ای ندارد، اختیاری ندارد. مجد در باب قتل، در باب قتل چون جا ما دلیل خاص داریم دیگر، و تونم بنابرای فتوای مشهور که اکراه بر قتل مجوز قتل نمی شود. حتی اگر کسی اکراه شده باشد بر قتل کسی بکشد، چه کسی قصاص می شود؟ مکره قصاص می شود، نه مکره. مجر بنابرای مبنای مرحوم آتلا خویی چه ایشون فهمد نه، اکراه به قتل مجوز قتل هست. ایشون از باب تزاهم میداند، میگه چه یا اون باید کشته بشود، اون شخص سالس، عجب اون نکشد او را، خود مکره کشته میشود و هر دو نفس نفس محترمه است. از باب تزاهمه. از باب تزاهم چه باشد؟ خب اینجا مخیر خواهد بود، یعنی میتونه نکشد کشته بشود، میتواند بکشد کشته نشود، منظور اینه. ولی در اونجای کار قتل نباشد، مادون قتل باشد، اونجا دیگه ضمانتی متوجه شخص مکره نخواهد بود. چون مباشر در اینجا ضعیفتر از سبب هست، فقط در باب قتل استثناء شده است، اونم دلیل خاص داره. چون قرار ده وسط دمی بشترگ استراحت بیدن، بشترگ استراحت بیدن.